سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر حماسه دوست داشتنی است، اگر حماسه برای حیات اجتماعی بشر ضروری است، اگر حماسه برای حیات و حرکت یک انسان حتی خیالش نفس دهنده و شوق برانگیز و تحرک آفرینه، پس باید حماسه رو شناخت. در بین همه سرگرمی هایی که آدم ها میتونن داشته باشن، انصافا حماسه مفیدترین و زیباترین سرگرمی عالمه. قدیما که بزرگترهای ما میخواستن دور کرسی سرگرم بشن، با شاهنامه فردوسی سرگرم میشدن، با یک حماسه نامه، هرچند افسانه‌ای یا اساطیری باشه اما حماسه زیباست. ملتی که با حماسه آشنا نباشه، آشتی نباشه، ملت بیچاره‌ایه. تک تک ما اگر دیندار هم باشیم اما اهل حماسه نباشیم، دین ما تحت فریب ابلیس دین حقیقی نخواهد بود. ابلیس بیشتر از این که سعی کنه آدمها رو بیدین کنه، سعی میکنه دین تحریف شده به اونها تحمیل کنه. حماسه عنصر کلیدی دین ماست، به دلیل اینکه جهاد افضل اعماله و بالاتر از شهادت هیچ فضیلت دیگری در دین ما پیدا نمی شود. حماسه رکن دین ماست، به دلیل اینکه ابا عبدالله الحسین عامل حفظ و بقاء تمام رسالت پیامبر اکرم، یعنی تمام رسالت همه انبیای گذشته بوده و ابا عبدالله الحسین با یک حماسه دین رو حفظ کرد، نه با نصایح اخلاقی خودشون یا توصیه های اعتقادی خودشون یا براهین عقلی که اقامه کنن. اونها همه به جای خودشون مفید و لازم، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، اما حماسه دین ما را حفظ کرد. کسانی که با این حماسه آشنا هستند مقدم سازان ظهور خواهند بود. شعار ملائکی که از آسمان به زمین خواهند آمد و آخرین امام را هنگام ظهور یاری خواهند کرد، یا لسارات الحسین خواهد بود. پرچم پاسداشت حماسه ابا عبدالله الحسین را علم می کنند. پس باید با حماسه آشنا بود. حماسه یک اتفاق نیست، یک جریان است. حماسه یک رفتار نیست، یک روحیه است. حماسه یک آگاهی نیست، یک نگرش است. حماسه گوشه ای از زندگی نیست، یک سبک زندگی است. حماسه بالاتر از اونیه که بخواد با اون سطحی جزئی و موردی برخورد بشه. درسته حماسه عامل تفریح روح آدمی است و مفیدترین تفریح روح انسانه، اما حماسه برای حیات مادی و معنوی در یک جامعه عنصر بسیار حیاتی است. هر بار به هر گوشه ای از این الماس حماسه که نگاه میکنی، یه بعدی از حماسه خودش رو به تو نشون میده. واقعا تعریف حماسه کار دشواریه. واقعا حماسه در مقام توصیف هم پایان ناپذیره. دلیل تجربی من همین حماسه ابوعبدالله الحسین علیه السلام است که 1400 سال انواع نغمه ها و سروده ها و ناله ها و فریاد ها پای حماسه ابوعبدالله الحسین سر داده میشه، نه خستگی پیدا میشه نه خمودی. پایانی نداره تنوع ذوق و هنر و زیبایی پای حماسه ابوعبدالله الحسین. هر کسی با نوحه های این حماسه آشناس یقیناً اعتراف میکنه که پایان یافتنی نیست. شعر درباره ابوالفضل العباس سرودن، چون علمدار حماسه است، یک لحظه از اسب به زمین افتاد، اما 1400 سال است که توصیف این لحظه طول کشیده است. من نمیدانم زمین خوردن ابوالفضل العباس از چند هزار سو قابل نگاه کردن است که هر کسی از یک گوشه نگاه میکنه و به زیبایی مؤثر از این حماسه و از این لحظه در آن حماسه بزرگ یاد میکنه. حماسه چون زیباست، اهل هنر باید به حماسه بپردازن. حماسه چون زیباست، مصرف کنندگان محصولات هنری که همه ما هستیم باید با حماسه آشنا باشند تا فریب محصولات زیبا نما رو نخورن. بگن ما حماسه دیده ایم، ما چون حماسه دیده ایم، چون زیبایی حماسه را چشیده ایم، هر زیبایی به چشم ما رنگ نخواهد داشت. اگر کسی با حماسه آشنا باشه، هر فیلم سرگرم کننده اسلامی انقلابی دفاع مقدسی را نخواهد پسندید، چه رسد به فیلم های ضد اسلامی و انسانی و ضد حماسه، اون که دیگه هیچ. اگر هنرمندان ما با حماسه آشنا نباشن، نعوذ بالله، ملالی نیست. مصرف کنندگان هنر باید با حماسه آشنا باشند تا فریب زیبا نمایی ها را نخورند. چون هر مصرف کننده هر محصول هنری داره سرنوشت خودش رو رقم میزنه با سرگرم شدن پای هر محصولی. سرنوشت خودشو داره رقم میزنه، میگوید تو مرا بساز، تو مرا بپرداز، من با تمام وجود در اختیار تو ام، یا حضرت کارگردان و فیلم نام نویس، تو میتوانی من را در این لحظات که در اختیار تو هستم و در مقام بندگی تو قرار گرفتم بنوازی. چرا میگی بندگی آقا؟ چرا شلوغش میکنی؟ داریم فیلم نگاه میکنی. بنده یک گرفتاری که دارم اینه که حساب خیلی چیزا رو نمی کنم. بعد هر چی تو کتابا خوندم، تو قرآن میبینم، تو روایت میبینم، مثل یک کودک ساده لوحی میام اینا رو بر زبان جاری میکنم، موجب به سوء تفاهم میشه بعضی وقتا. چی کار باید بکنیم به خدا؟ شما بیا تکلیف ما روشن کن، بگو آقا آدم هر چی که خون نباید بگه که. والا منم رعایت میکنم، هر چی که میخونم نمیام بگم ها، ولی وقتی که میبینم یک مطلبی رو فراوان گفته ان، میگم خب اینی که حتما خیلی مهم بوده گفتم بگو دیگه، میریم میگه، بعد سوء تفاهم میشه، میگه این فلانی تنده. حالا من الان این حرفی که زدم، شما پای یه فیلم نشستی اون لحظات داری بندگی میکنی کارگردان را، روایتشو من نمیگم، شما بخون. این قضاوت تندیه. حالا من روایتشو برای شما بخونم، بعد شما میبینید که من روایتو یه مقدار آب قاطیش کردم، رقیقش کردم، دارم تحمیل شما میدم. در روایت میفرماید من اسقا الا ناطق فقط عبده، هر کسی سخن هر کسی را گوش کند او را بندگی کرده است، مگر اینکه آن فرد از خدا سخن بگوید، آنگاه هست که شما خدا را بندگی کرده اید. حالا اگه کسی حرفشو بشنوی بندگی او رو کردی، اگه کسی فیلمشو ببینی چی؟ اون که دیگه هم حواس بینایی شما رو در اختیار گرفته، هم گوشایی شما رو در اختیار گرفته، دیگه تأثیرش بیشتره دیگه. ما اگه فقط گوش میکردیم حرفی کسی رو، عبد او شده بودیم. حالا او دست ما را گرفته است، با خود میبرد، هر چیزی را که خواست به ما نشان میدهد، مگر اینکه این فیلمساز حرف خدا بگوید و الا او را پرستش کردیم. آقا این حرف ما خیلی تنده. عرض بنده را بشنوید، بنده از خدا حرف نزنم نارواست. شما هم باید هر کسی رو حرفشو میشنوی ببینی از کجا داره حرف میزنه، بعد انتخاب کنی میخوای بشنوی اونو یا نه. حماسه اگر در محصول هنری تجلی نکرد، در مصرف کنندگان محصول هنری باید حضور داشته باشد، که فریب کالایی که حماسی نیست نخورم. وقت من ببینید اینقدر طلبی خوب که نه، ولی اینقدر طلبی چی بگم، انعطاف پذیری هستم که میگم ببین اصلا اشکال نداره فیلم ها حماسی نباشن، فقط فیلم های حماسی باید حماسی باشن. چقدر مظلوم تر از من شما پیدا میکنید؟ فقط فیلم های حماسی حماسی باشن، فیلم دفاع مقدسی غیر حماسی نباشه. مثلا فیلم انقلابی غیر حماسی نباشه، فیلم حماسی باشه. همین. حالا فیلم خانوادگی هم باید حماسی باشه، کی میره این همه راه رو؟ حالا مگه ما انتظار داریم اونقدر اوضاع خوب بشه؟ اگه فیلم خانوادگی هم حماسی باشه، اگه فیلم نماز خوندن و عبادت ماه رمضان هم حماسی باشه، اگه فیلم های اخلاقی اجتماعی هم حماسی باشه، اون وقتی آقای امام زمان ظهور کرده، چند سال از ظهورش گذشته، ما که اونقدر انتظار نداریم. بخدا من معقول صحبت کنم، فیلم حماسی حماسی باشه. حماسه چی؟ والا ما برای تربیت بچه هامون محتاج حماسه ایم. بنده یک علامتی رو برای شما معرفی میکنم، قضاوت بنده رو مورد بررسی قرار بدید، مثل بقیه عرائض بنده اگر مقبول افتاد بپذیرید. یکی از بازی های همه کودکان در همه اعصار و دوران ها جنگیدن و مبارزه است.
بنده این خصلت کودکان را ناشی از این میبینم که انسان فطرتاً گرایش به چیزی به نام حماسه داره. حالا چه ربطی داره تفنگ بازی بچه ها با حماسه یا کشتی گرفتن و این مبارزه ای که بین بچه ها هست که بین حسنین علیهم السلام هم بود که دو امام معصوم بودن کشتی میگرفتن با هم، این خصلت کودکان چه ربطی به حماسه داره؟ میشه بحث کرد، ولی چون وقت نیست میگذریم. وقت بعضی از دوستان سوء تفاهم پیش میاد براشون که آقا این همینجوری حرفا رو به هم دیگه ربط میده. عزیز من یه احتمالی بده، شما بررسی بکن شاید ربط داشته باشه. همچنانی که مثلا من میگم که کودکان اوائل دوران کودکی که یک مقدار اجتماع را میبینن و قطعا قبل از 7 سالگی معمولا وقتی بهشون میگی چه شغلی دوست داری داشته باشی، شغلهایی رو معرفی میکنن که از دیسیپلین رفتاری خاصی برخوردارن. میگه دوست دارم پلیس بشم، دوست دارم دکتر بشم. دکتر هم ژستش رو دیده و با ژستش ارتباط برقرار کرده. چرا به اینجور مشاغل بچه ها علاقه نشون میدن؟ چون بچه ها فطرتاً اهل دیسیپلین هم. چون بچه ها فطرتاً رعایت آداب، داشتن یک سبک رفتاری خاص مؤدبانه مثل ارتشی ها رو دوست دارن. چون بچه فطرتاً از 7 سالگی باید ادب بهش آموخته بشه، یعنی رفتارمون رو آنکارد میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، حالا این کار میکنیم، حالا این کار. از 7 سالگی بچه ذاتاً اینو میخواد. به همین دلیلم میفرماد از 7 سالگی وادارش کن به نماز خوندن. نماز خوندن یعنی یه رابطه فکری با خدا، اون که بچه که نمیتونه، یه رابطه روحی با خدا، اونم که نمیتونه، یعنی ادا اطفالش رو در بیاره. اون دیسیپلین خشک و مقید و منظم نماز ربط داره، اینا با هم ربط داره. باید با حماسه آشنا شد. حماسه در جان آدم، حماسه متن دین ماست، حماسه کربلای حسین ماست، حماسه در پیش رو داریم. ما الان جهانی هستیم که یکی از مهمترین عوامل فرهنگی که موجب سلطه صهیونیستا بر ابناء بشر شده مرگ حماسه است. و یادتون باشه همه رقصها، همه ترانه ها، همه سرگرمی ها، همه قماربازی، قمارخانه ها و کازینو ها و دانسینگ ها و همه این سرگرمی ها، یکی از دلایل بسیار مهمش به خاطر قتل عام کردن حماسه و روح حماسه است. مهمترین دشمن حماسه شراب خارگی است. نه اینکه حالا من دارم چون از حماسه صحبت میکنم اینا رو میگم، اینا رو بررسی بفرمایید ببینید چجوریه. اونا چجوری تونستن با 5 میلیون نفر، میگن صهیونیست‌ها 5 میلیون نفر بیشتر نیستن سرجم، بر جهان مسیحیت حاکمه. این که دیگه نظر بنده نیست که، این که دیگه من از قرآن در نیاوردم که، اینو آمار دارن میگن، اینو تحلیلگرای سیاسی اقتصادی دارن میگن، اینو تحلیلگرای امنیتی دنیا دارن میگن. خب چرا اینجوری شده؟ مگه اینا کله پاچه یه مغازه میخرن؟ همه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و همه ابناء بشر از این مغازه دیگه که مغز حمار می‌فروشن کله پاچه می‌خرن می‌خورن؟ نه، طرحی دارن، طرحشون هم نوشتن، گفتن، می‌تونی بررسی کنی. اگر فیلم‌های هالیوود که تغذیه کننده بیشترین محصولات هنری سرشار بود از حماسه، ما الان حرفمون جایی نداشت برای گفتن. چون اونها که تأمین کننده فرهنگ در جهان هستن همیشه به بمباران حماسه میپردازن، ما الان حرف داریم برای زدن. شما الان رسانه‌های صهیونیستی که برای ایران برنامه تولید میکنن نگاه بکنید، همه از دم مشکلی که دارن، مشکلشون با حماسه، با پاسداشت حماسه ابو عبدالله حسینی. من نمیدونم رسانه‌های صهیونیستی چه مشکلی با دستای عزاداری دارن. این کمی قابل تأمل دیگه.
بی بی سی پارسال بود یا پیارسال میگفتش که روز تاسوعا روزیست که ایرانی ها برای برادر ناتنی ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنن. نامرد ما ها اینجا میگیم برادر یعنی عباس، اینو پشت تریلیا می نویسن، یعنی هر کی هیچی نفهمه اینجوری نگاه داره. اون میگه من چجوری تقلیل بدم عباسو؟ میبینه برادر ناتنی یه مفهومیه که تو ایران چیه؟ سرش خورده. بعد میگه بعد تو میخوای بگی دروغ گفتی؟ میگه من اینو واقعیت گفتم. اتفاقا برای این که اون واقعیت ها رو انتخاب میکنه که اینقدر بیماری توش هست، یه جورایی برنامهش جدید و جذاب جلوه میده. بعد طرف میشینه نگاه میکنه میگه من ندارم چرا اخبار اینا برام جذابه. تا حالا نشنی یه کسی یه فوش آبداری بهت بده یه جوری که توش تیکه ای هم باشه که همه بخندن، خودت هم کیف کنی بخندی. من الان لطیفه هاش تو ذهنمه، میخوای بگم ولی نمیگم. اصلا خود این که بهشون گفتم کلی لطیفه داره. خب بله معلومه برنامه اون برات جذابه. تا حالا هیچ نه کسی تو 1400 سال به ذهنش نرسیده بود که به اول فصل بگه برادر ناتنی و حسین، چون هر دفعه پای برنامه بشه یه چیز جدید بهت میگه. از این زاویه جز ابلیس رجیم نگاه نمیکنه. بعد اونها چی؟ آدم واقعا آیات قرآن رو بعضی وقتا باور نمیکنه. بعضی وقتا باور میکنه. مثلا آیه قرآن هست که شیطان وحی میفرسته، الهام میکنه به دوستان خودش. شما میگه آقا شیطان چیه الهام میکنه؟ خدا شاهده این برنامه توی بیستی جز با الهام ابلیس نمیتونسته بشه. یعنی طرف چقدر باید کار کرده باشه؟ مگه کلمه رو جور کنه؟ این چند دقیقه مگه وقت گذاشته برای نوشتن یه خبر؟ چند تا روانشناس مگه پشتشن؟ نه آقا جون اینجوری نیست، اونا الهام میشه بهشون. آدم اینجا به این آیات قرآن ایمان میاره، الهام میکنه. تو عرصه هنر من به شما بگم، تو عرصه شعر، هنر، ادبیات فرقی نمیکنه، روح پلید باشه الهامات ابلیسی رو میگیره، یه کاری در میاره، آقا هر چی میبینی تحلیل عمیق الهادی توشه. بابا تو چقدر به ذهنت میرسیده اینقدر زدت این فیلم بسازی؟ این بنده خود دست خود خودشم فکر نمیکرد اینجوری بشه، خودشم فکر نمیکرد اینجوری بشه. خب آقای قرآنه میفرماد بله ابلیس الهام میکنه، چرا به قلبش این چیزا خطور کرده؟ آخه چجوری اینقدر قشنگ زده؟ اینا دیگه اینا هنر نیست، اینا الهامه، الهامات غیبی هم هست، اون تو از جانب ابلیس. ساینیست ها زیاد اما قوی نیستن، اما نمیخوام زیاد گندشون بکنم. اگرچه وقتی پروتکل هاشون رو بخونی که 118 سال پیش تولید شده، 116 سال پیش الان میشه، بله 118 یا 16 سال پیش، 8 سال پیش چاپ شده، آماریا رو یکی دو سال کم و زیاد دارم بهت میگم، میگی عجب این صهیونیستا جلب بودن، چشمنداز 100 ساله نوشته برای جهان. بعد الان نگاه میکنی 100 سال جهان همینجوری داره میشه. 100 سال پیش کتاب چاپ شده، من میتونه دروغ باشه؟ اگه دروغه اونی که اینو نوشته کیه؟ درست دارم. خب اونایی که اونجا نشستن اینو نوشتن، اونا فقط کار خودشون نیست، اونا وحی میشه بهشون. حالا این حرفای خدا راسته. حماسه رو داشته باش، حماسه دشمن داره. حماسه دشمناش فقط توی عرصه هنر نیستا، تو عرصه قانونگذاری هم هست. یه کمیته‌ای باید مسئول بشه برای صیانت از حماسه در قوانین مجلس شورای اسلامی.
چون اونجا میشه یه قانونهایی درست کرد، به ظاهر این قانونها درسته ولی روح حماسه رو در مردم میمیراند، از بین میبرد. حالا قانون چه ربطی داره به حماسه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مثلا یه سالی صحبت کردیم با هم گپ میزدیم، میگفتیم که یکی از پایه های حماسه ایثاره. اصلا نمیشه یک حماسه یه جایی اتفاق بیفته از خودگذشتگی توش نباشه. شما بگید میشه آقا؟ نه. حالا اگه قوانین اقتصادی، حقوقی، خانوادگی یه جوری طراحی شد که سطح ایثار رو آورد پایین، میشه قانون ضد حماسه. بنده الان که نمیخوام همش توضیح بدم، اینجوری چپ چپ به من نگاه نکن، همه اینا نمیخوام توضیح بدم، ولی احتمال صحت برای این حرف میدی یا نه؟ بگو ها، خدا خیرت بده. احتمال صحت کافیه مونده میخوام کسی قبول کنه که اینا رو. یه رفرنس دیگه هم بدم برای این قانون ضد حماسه، تو پروتکل ها که نوشته تو 3-4-5-6 تا بندش هی نوشته ما باید جوانها رو وادار به شرابخوری و میگساری بکنیم، به هرزگی، به روابط نامشروع بین زن و مرد. نوشته همونی که اونجا همین حرفا رو می نویسه، احزابو به جان همدیگه بندازیم به نام آزادی، بعد دست دیگری که میاد به جای این دوتا حزبی که با هم در افتادن اداره میکنه و مملکت و دست ماست، همه اینا رو نوشته. بعد در کنارش یک چیز دیگه هم نوشته باید یک کاری کنیم، کشورها انقدر قوانین مبهم پیچیده زیاد سرشون بریزه که قدرت تشخیص قانون درست از غلط رو نداشته باشن، بعد این قوانین اونها رو اسیر کنن، ما اونها رو اداره کنیم. یکی از ابزارشون شراب، یکیش قانون. حله؟ نه حل نیست. حله؟ نه دیگه حل نیست. شما نگفتی، اما اولش نگفتی حله. برای اینکه حل بشه یا آیه قرآنم بگم، اینا بحث ما این نیست دا. میخوام بگم نگاه کن دیگه، این شبکه رو نگاه کن، ابعاد و اقسامش رو ببین داریم در اون چی صحبت میکنیم، نگاه پیدا بکنیم، همین تفصیلش رو میری خودت پیدا میکنی. قانون بد میشه. در آیه کریمه قرآن میفرماید ما پیغمبر میفرستیم بعد از پیغمبر دیگه برای مردم. یه بار میفرماید تو قرآن فلسفه ارسال پیامبران این است که زنجیرها را، قل و زنجیرها را از دست و پای آنها بردارد. روایت زیل آیه توضیح میده قل و زنجیری که از دست و پای آدم و پیغمبران میخوان بردارن چیه؟ قوانین غلط. جالبه، جالب نیست؟ حالا حله؟ قوانین غلط، قوانین نابجا، نه اینکه از بند زورگویان و ظالمان و مستکبران عالم شما را نجات بدهد. من نمیدونم این حرف خدا در قرآن که میفرماید پیغمبر میفرستم قانون اضافی رو به عنوان زنجیر دست و پاتو گرفته ورداره بندازه دور، چه ربطی داره با اون حرف صهیونیستا که میگفتن ما قوانین اضافی اینقدر سرشون میریزیم تا این جوامع رو بکشیم زیر قوانین اضافی؟ و این دوتا چه ربطی داره به حرف ما اینجا که میگیم گاهی قانون ضد حماسه میشه؟ اینا چه ربطی دارن به هم دیگه؟ آقا ولی ربط دارن. حله؟ حله. حماسه رو باید حفظ کرد، حماسه حیاتی، آورنده خیلی خوبی هاست. ببینید یک کمی دیگه هم صحبت بکنیم، یک کمی دیگه بعد وارد موضوع بحثمون بشیم. حالا یک کمی دیگه صحبت بکنیم یا نکنیم؟ نه یک کمی دیگه صحبت میکنیم، ببین نداره. در مورد اصل خود حماسه خواهش میکنم حماسه رو ذبح نکنید، جاش اخلاق و معنویت و عرفان بگذارید. اخلاق بی حماسه اخلاق قشنگی نیست. بفرمایید چی؟ عرفان و معنویت بی حماسه عرفان و معنویت خوبی نیست. این دیگه خیلی خلاصش دیگه. اخلاق بدون حماسه چی میشه؟
یه حدیثشو سال قبل خوندیم با هم یا سال قبلش، خب خیلی حدیثا بوده، کدومش میشه من شما نمیتونم بپرسم الان دیگه میگمش دیگه، اومد از نصفشو بگم فکر کنم بقیهشو بلد باشید، چون سه چهار مرتبه ما تو قربون صدقه این حدیث رفتیم، کلی خودمون کشتیم برای این حدیث. از اون احادیثی که خط میده به آدم، بدون این حدیث خیلی از احادیثو نمیتونی بفهمی، از اون احادیث کلیدی. دقت بفرمایید، پرسیدن که امام صادق شما بفرمایید که مروت یعنی چی؟ مردانگی، جوانمردی، یه چیزی شبیه به این میشه ترجمهش، یعنی چی؟ آقا فرمودن خود شما فکر میکنید مروت یعنی چی؟ اول اطلاعاتشو گرفتن، بعد بر اطلاعات او افزودن. این خیلی روش خوبیه تو تبلیغ، بعد اون یا تو تعلیم حتی. اون آقا برگشت گفت ما میگیم مروت یعنی این که اگر به نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. خیلی حرف خوبی زده دیگه، یه تایید بکنید حرف خوبی زده. خب شکر، صبر، هر دوش خیلی صفت برجسته، خیلی عالی. اصلا چی میخواییم بهتر؟ صبر که دیگه اصلا نگو، شکرم که دیگه اصلا همونجوری بازم نگو، هر دوش خیلی عالی. اخلاق بی حماسه اینجوری میشه. حالا کن گفت مروت در نظر ما این است که نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. خیلی دوتا صفت خیلی خوب. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم همینطور هستن، نعمت نمیدهی صبر میکنن، میدهی دومش را تکان میدهد تشکر میکنه. گفت خب آقا ما از اولش هم از شما پرسیدیم برای همین دیگه. شما بگو. و حضرت فرمودن حماسه؟ نه، یه جوابی دادن که شما که با حماسه آشنا هستی میفهمی این بوی حماسه میده. فرمودن که در نزد ما اهل بیت مروت یعنی این که نعمت دادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. بدون توضیح این بوی حماسه میده یا نمیده؟ ایثار که دیگه معلومه، نعمت نگرفتی شکر بکنی. آدمو یاد گودی قتلگاه ابا عبدالله الحسین میفته، ایندازه که تو گودی قتلگاه داشت مناجات شاکرانه میکرد. این 1400 سال همه اسیرشن. ولی اخلاق بی حماسه میشه همون بچه مثبتی که دیشب صحبت کردیم. حماسه رو پاس بداریم. من خسته نمیشم از تکرار حرف هایی که در پاسداشت حماسه به صورت کلی هر سال ما با هم گپ میزنیم، همونجوری که از روزه خوندن خسته نمیشم. خیلی از موضوعات منو خسته میکنه. یه سال مثلا از صبر صحبت کنیم، یه سال از شکر صحبت کنیم، میگم تا 10 سال باید بگذره تا برگردیم بهش. ولی حماسه یه چیز دیگه است بابا، بالاخره آدم میخواد زندگی کنه دیگه، ما هم آدمیم، دل داریم، باید دل انسان به هیجان بیاد، سرشار بشه، لبریز بشه، تکون بخوره، نفس عمیق آدم بکشه، یه جایی باشه آدم تنفس عمیق داشته باشه، یه باقی، یه راقی، صفایی. حماسه اینجوریه واقعا. اهل حماسه نباشی میگه آقا این تبلا چیه تو دسته از داری را میندازی؟ این تبلا مزاحم مردمه، صداشو قطع کن. جواب بدم ندم؟ بگم نگم؟ اگه میدونی نگم دیگه، میدونی الحمدلله، ولش کن. اگر هر صدایی به گوش کسی برسه مزاحم حرامه، پس تظاهرات 22 بهمن هم حرامه، چون تا اونجا که من یادمه تو تظاهرات سکوت نمی کنن.
بعد بلنگو هم میکشن. همچنین که به دسته عزاداری امام حسین میرسن میگن از بلنگوها فقط اذان باید پخش بشه، قرآن هم نباید پخش بشه، چه برسه به روزه. خب اینو ولش کنی میگه دست 22 بهمن هم ممنوعه دیگه. البته ممکنه آدم انقلابی هم این حرفو بزنه ها، بعد بهش میگه 22 بهمن، میگه ها راستی ها، یادش میفته دازه. بعد میگه خب 22 بهمن نوه کوچولوه روز امام حسینه. بعد ممکنه همین آدم مرید حضرت امام هم باشه، یعنی قطعا خیلی ها مرید از امام هم به اینجا که میرسن که از طریقی میکنن، میگه خب تو اگه مرید امامی، امام فرمود که مکتبی که پاش هیاهو نباشه این مکتب میمیره، زنده نمیشه. هیاهو یعنی صداشو دیگران بشنون، پس بشنون حرام، احکام فقهی بی حماسه آدم بگه اینجوری میشه. حالا آدم حماسه رو درک بکنه ضروری بدونه، احکام اسلامی رو هم با حماسه نگاه میکنه، ببینه چه خبره. حضرت امام صریحا از دسته های عزاداری دفاع میکنن، میفرماید اگه کسی خونش زیارت عاشورا میخوند اینجوری نمیشد، اسلام حفظ نمیشد، باید تو سر و سینه زدن داشته باشه. من البته حرفی ندارم ما خیلی رعایت بکنیم، حرام اعلام کنیم صبح ماشینا سر کار برن، برای اینکه بالاخره سر صدا داره، این مردم کنار اتوبوس ممکنه خواب باشن. آقا این لاجرمه، حسین هم لاجرمه، حسین هم لاجرمه، یعنی کاریش نمیشه کرد. حسین نفس ماست، هستی ماست، نمیشه نفس نکشیم که. نمیشه برای امام حسین دست عزاداری راه انداخت که. حضرت امام خوب دقیق توضیح، من آدرس میدم به حضرت امام، برای چی؟ برای اینکه وقت بحث نداریم، وقت بحث داشته باشیم قابل اثبات، دلایلش کاملا روشنه. من البته نمیگم مزاحمت ایجاد بشه برای مردما، ولی دیگه اینکه دست عزاداری راه افتاده تبل میزنه میگه این صداش مردم آزاره، دیگه این دیگه نوبرشه دیگه، حداقل از اسلام مایی نذاریم. یا آقا من خوشم نمیاد، مثل اینکه رفته بودیم کوه، کوه که میدونید کجاست، چون من اصلا شما رو ندیدم تو کوه، اکثر شما رو، یعنی البته چرا بعضیاتون رو میبینم، کوه که میدونید کجاست، از اینجا میری طرف طبس تو کویر، او وسط کبیر یه شیئی زده از زمین بیرون به نام کوه، اونجا، چون اگه آشنا بودی این بغله که حتما میرفتی، رفتیم کوه، نوحه پخش میکردن. من گفتم آقا جون نوحه پخش نکن، حالا کسی ممکنه ذوق اهل بیتی نداشته باشه، میخواید پخش کنید یه قرآن ملایمی پخش بکنید. والله هفته قبلش من خودم گفتم یه قرآن هر علر مذهبی باش آشنان، آخه اینجا دیگه همه میان میرن دیگه، سلیقه ها راحت کنیم. حالا خوبشه من هفته قبلش اینو گفتم، هفته بعدش داشت قرآن پخش میکرد، ما هم چه صفایی میکردیم اونجا میرفتیم، یه یکی اومد گفت آقا این آلودگی صوتی چیه تو کوه ایجاد کرد؟ قدیما میگفتن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بعد رفتم بالا کوه گفتم یه کم این صدای قرآن رو کم کنید، فقط نه که اطراف شما اومدن بشنوه. من البته گفتم ها، ولی تو هم داشته باش دیگه، جفتش رو داشته باش تو ذهنه. قدیما میگفتن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این یک کلامی مربوط به 1400 سال پیش، الان اسمش آلودگی صوتیه. حالا دیگه من این مسئله های جزئی مسئلم نیست، دارم با شما در میون میگذارم، فداتون بشم، اینا مسائل مهمی نیستن، ولی این قطعات پازل رو ما داریم میذاریم کنار هم دیگه، قطعات جورچین رو که فارسی رو پاس بداریم میذاریم کنار هم دیگه، یه نگاه با هم دیگه پیدا بکنیم. اینجا محل آگاهی انتقال دادن صرفا نیست، آگاهی رو آدم از توی تلکس خبرگزاری ها و درس های آموزشی هم میتونه پیدا کنه. با هم یه نگاه پیدا کنیم، نگاه، یه نگاه، نگاهی که امام داشت، مکتبی که پاش هیاهو نباشه، به سر و سینه زدن نداشته باشه میمیره، یعنی مکتبی که حماسه نداشته باشه میمیره، حماسه رو نمیشه تو پستو قایم کرد. نگاه امانه، صاحب انقلاب. حماسه رو باید پاس داشت. ببین بدون حماسه دینداری هم بکنی یه دفعه یه حرف عجیب غریب میزنی. بدون حماسه بری سراغ اخلاق، یه دفعه دیدی بچه مثبت تربیت کردی. بدون حماسه بری سراغ سرگرمی ها، دیگه همه چی خراب میشه دیگه. اونی میشی که صهیونیست ها دوست دارن. البته هالیوود فیلم های جنگی زیاد میسازه، ولی فیلم های جنگی توش حماسه نیست، خیلی هم دقت دارن. البته اونا همچین هم زیاد آدم های هوشمندی نیستن. مکرر این را من تکرار بکنم، با اینکه میدونم چند دقیقه پیش گفتم، یه وقت هیمنه اونا ورد نداره. اونا ماشاءالله هزار ماشاءالله اصلا وحبشون میشه. تو هم حسینی باش، یه کارهایی ازت از دستت خارج میشه، خودت هم نمیدونی این شد چی شد. از هر شاعر خوبی که شعر زیبایی برای امام حسین سروده باشه بپرسی، میگه امام حسین لطف کرد. آفرین، درست میگه، امام حسین لطف کرد. اونم شیطان بهش لطف میکنه. برای مقدمه خیلی طولانی بود، ولی برای آشنایی مجدد با حماسه که معلوم بشه ما سر کیو میتراشیم و میخوایم ان شاء الله تو این ده شبی که ان شاء الله خدا توفیق بده با هم گفتگو کنیم سر چیا بحث بکنیم، خوبه. حالا این گفتگو لازمه، یعنی لازم بود. دوستان من، یکی از ویژگی های حماسه معنای لغت حماسه است که معنایش صلابت است. صلابت یکی از معانی اصلی حماسه است، یا معنای اصلی لغت حماسه است، و صلابت یکی از ارکان حماسه است. صلابت یکی از ویژگی‌های کلیدی مورد لذت و مورد عنایت همه آدم‌هاست که توی یک حماسه‌گر دیده میشه. ما از صلابت لذت میبریم، ولی از نظر روحی یا پارادوکسیکاله، چیزه، تناقض درونی داره. من روایات باب صلابت رو که میدیدم میگفتم خب این روایتو که اصلا نمیشه شبای اول خون، هیچی، اصلا بذاریم روایتو شبای آخر بخونیم. بحث صلابت رو آدم میخواد مطرح کنه، خیلی از قسمتاش خیلی سخت گفتنش. ما میمیریم برای ابوالفضل عباس به خاطر صلابتش. ولی جالبه، بخواد جزئیات ویژگی صلابت رو باش آشنا بشی، خیلی ها بر نمیتابن. بابا مگه تو دوست نداری ابوالفضلو صلابت داره؟ خب صلابت یعنی چی؟ اجازه بده باش آشنا بشیم. یه ویژگی گم شده است، پیداش کنیم. من نمیدونم شما با کلمه، من کلمات عامیانه استفاده میکنم که بد نیست، مثلا با کلمه‌ای که ما قدیما جوون بودیم یعنی بچه بودیم، چون الان جوون هستیم، بچه بودیم میشنیدیم، یکی از کلماتی که میشنیدیم عبا خواهری بود. میگفتن اونم ادای عبا خواهری در میاره. الان هم رسم استفاده میکنن از این کلمه؟ نه، استفاده نمیکنن. خب پس این نمیشه. از یک کلمه دیگه مثلا تیتیش مامانی بازی در آوردن، اینم رسم نیست دیگه الان؟ خب آره. آه سوسول مثلا، آره. خیلی فرهنگ سوسولی پیدا کردی. خلاصش، از صلابت تو این فرهنگ بخوای حرف بزنی برداشت اشتباه میشه، تحمل نمیشه. حالا همه ما صلابت رو دوست داریم، بعدمون هم نمیاد داشته باشیم ها، ولی بنده رو تحمل بفرمایید، مژده براتون دارم، احادیث خوبی اهل بیت درباره صلابت گفتن. این احادیث معمولا شنیده نشده به دلیل همون فرهنگی که یه مقدار بله اینجوریه. این هم غربی‌ها سر ما آوردن ها، یه جامعه سالم اینجوری نیست، وحشت نداره از مفاهیم خوب، ولی بعضی از مفاهیم خوب وحشت دارن. اصلا چی کار کرده؟ کار فرهنگی کردن دیگه. یکی دو تا روایت در باب صلابت بگم، چون امشب شب ابوالفضل العباس علیه السلام و در سخن امام صادق علیه السلام ابوالفضل العباس با دو ویژگی معرفی میشه، یکی بصیرت داشتن، دیگری صلابت داشتن. امشب یکمی بیشتر به صلابت بپردازیم. میفرماید کان عمن العباس نافذ البصیره و صلب الایمان، ایمان با صلابتی داشت و بصیرت بالایی داشت. عموی ما عباس، امام زمان العابدین هم که میفرماید عموی ما عباس مقامی داره که همه شهدا به اون قبطه میخورن که عباس اگر تو این چنینی ما کجاییم. این تعبیر بنده سا برای قبطه، چون همیشه یه همچه حسی پیدا میشه دارم میگم. صلابت داشت عباس. صلابت یعنی چی؟ یکی دو تا روایت از صلابت مؤمن براتون بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماد المؤمن اصلب من الجبل، مؤمن صلابتش از کوه بالاتره. الجبل یستقل منه والمؤمن لا یستقل من دینه شیء. اینکه محکم من میخونم این روایتو، خب این روایت که نمیشه یواش خون، که نرم خون. بله مؤمن از کوه محکم تر است. ما بحثمون که در مورد مهربانی نیست که. میفرماید مؤمن صلابتش از کوه بیشتره، کوه میشه ازش کند. در یک روایت دیگه داره میفرماید اعز من الجبل، امام کاظم علیه السلام میفرماید این بار الجبل یستقل بالمعاول، با کلنگ میشه از کوه کند. و المؤمن لا یستقل دینه به شیء، لا یستقل دینه به شیء، کم نمیشه کرد از دینش به چیزی، یعنی به هر وسیله نمیتونه ازش کم بکنی. امام صادق علیه السلام ان المؤمن اشد من زبر الحديد، از آهن سخت محکم تره. ان زبر الحديد، زبر الحديد اذا دخل النار تغير، آهن رو میذاری تو آتیش تغییر میکنه. و ان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه، به قتل برسه زنده بشه، به قتل برسه، یعنی وقتی تو یه بار مزه تیکه تیکه شدن رو چشیدی زندت کنن دوباره بخوام بکشنت، این قلبش تغییر نمیکنه. من نمیدونم چرا سفت بودن و محکم بودن مؤمن اینقدر اهمیت داشته که تا اینجا سه امام ما در مورد محکم بودن مؤمن حرف زدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد صلابت مؤمن مطالب دیگری دارند. پیامبر اکرم مطالبی دارند. بگذارید اینها رو من برخی از روایت‌هاشو جاهای دیگه برای شما بخونم. تازه اینا رو روایت‌هایی است که میشه تحمل کرد این جلسات اولا، و الا سختی که الکی نمیشه. سختی یعنی چی؟ چه آثاری داره؟ اونا رو هم بگیم. وقتی می‌بینید سختی مؤمن دامنه داره. یک سرفصل رو برای اندیشه شما باز کنم، بعد دیگه بریم به سمت کربلای ابا عبدالله حسین. اون سرفصل اینه که ماها جای صلابت چی گذاشتیم؟ انسان موجود فریبکاریه، آخر فریبکارهای عالم خودشه. ان النفس لامارتون به سو، نفس اماره به سو. این حرف بعدشو گوش نمی کنی، یه حرف دیگه میاره، انقدر میاره تا قبول کنی. مکاره، مکر میزنه. ما ها جای صلابت چی گذاشتیم؟ صلابت که معلومه خیلی عزیزه، جاش چی گذاشتیم؟ انقدر حرفای خوب جای صلابت میگذاریم که من همه اونا رو انشالله رسوا خواهم کرد، انشالله خدا مدد کرد، ای تونستم. انقدر حرفای خوب میگذاریم کسی نیاز به صلابت پیدا نکنه. صلابت علامت استحکام مؤمنه. بعد ما اگه مؤمن محکم نباشه در بلا چی میشه؟ در بلا صدمه میخوره دیگه، محکم نیست دیگه، شل میشه. ما میگیم خب بیام یه کاری کنیم بلاها کم بشه که اصلا نیاز نباشه کسی صلابت داشته باشه. اصلا چرا باید سختی بکشه آدم؟ اصلا چرا باید آدم امنیت نداشته باشه؟ اصلا چرا باید زندگی سخت باشه؟ آقا یه کمی رفاه درست بکن آقا. خیلی خوب بود که از امنیت شروع شد، سختی نکشیدن بد نیست، ولی یه کلمه در میاد نامعنوس، رفاه. کجا بود؟ آقا مگه شما مخالفی با رفاه؟ یعنی چی میخوای همه مردم رو سختی بدی؟ پر رو تا روز قیامت برات بلد حرف بزنه از رفاه؟ رفاه؟ نه بد نیست. ما که داد میداد میکنی چرا؟ من رفاه که خوبه. رفاه که البته خب بد نیست. نه ما که مخالف نیست. اصلا سربازان آقا امام زمان اصلا انقدر خدمت میکنن مردم همه رفاه دارن. رفاه بد نیست. خوبه، ولی تو نمیدونم داری چی کار میکنی. داری امنیت و رفاه و آسایش و میاری غلبه میدی. دیگه هیچ کس لازم نیست صلابت داشته باشه. ماها خیلی زرنگیم، اینو فقط گفتم روش فکر کنیم. ماها خیلی زرنگیم، انقدر مفاهیم بظاهر خوب رو میایم افراطی تورمش میدیم تا اون مفاهیم کلیدی خوب بهش نیاز نباشه. این بحث رو دوستان واردش بشن ها. بیمه چیز بدیه مگه؟ نه بیمه اصلا نداشته باشه الان پلیس میگیرده، نمیدونم طبق چه قانونی، یعنی چه قانونشو میدونم اما چه عقلانیتی پشت سر این قانون هست من نمیدونم. حالا دیگه حتما یه دلیلی داشته دیگه، ما نمیدونم. قدیما یکی تصادف میکرد، میرفت 4 تا رفیقشو تو رو درواسی مینداخت، ازشون وام میگرفت. اونا هم دیگه بالاخره تو رو درواسی مجبور بودن. بعد اینا که تو رو درواسی خیلی بهشون فشار میومد، تصمیم گرفتن چیکار کنن؟ یه شرکتی درست بکنن به نام بیمه، از شر وام دادن به یه کسی که تصادف کرده ترج رفته تو دره خلاص میشه. الحمدلله گرفت. این یک حکایت بود، حکایت سعدی رو شنیدی؟ حکایت مولوی رو؟ اینم حکایت ماست. حکایت بود، ولی حکایت که توش حکمت هست. بعید نیست بیمه در کم کردن اخلاق در جامعه، همون اخلاقی که ما زیادم قرمه سرقش نمیریم، مؤثر باشه. در این باره میتونید کلمات آقای بهجت رو هم مطالعه کنید. ما بعضی وقتا یه حرفای که یکم یه عجیب به نظر میرسه، زود باید یه سپر بلند کنیم بریم پشت سرش قایم بشیم که نزنن، حتی با احتیاط بزنن. به خدا گرفتاری داریم. ما خیلی زرنگیم، اصلا آخرشیم. اینقدر کار خوب میکنیم برای دفن کار خوبتر. حواست جمع باشه، صلابت خیلی چیز خوبیه. انسان ها باید صلابت داشته باشن. بچه باید دستش زخم شد چیه؟ گریه نکنه. قدیمای ضرب المثل تو تهران رایج بود، الان نمیگم. حالا خب میگفتن او ما یکی خون دیده، حالا زخم شده دیگه، چون اینقدر گریه میکنی به هم میریزیم. او به جای اینکه بچه هامون رو محکم بار بیاریم در اصل زخم زلی شدن چی نشن، میام میگیم که بریم یه کاری کنیم هیچکی زخمی نشه. خب این حرف درسته ها، من یه مثالی زدم که ظاهراً علیه بحث خودمه، مگه آقا بده یه کاری کنیم هیچ کی زخمی نشه؟ درسته اتفاقاً تو این مثال که قطعاً درسته، ولی ما معمولاً این کار رو میکنیم با یه سری مفاهیم خوب جای یه چیزایی رو میخواییم پر بکنیم، نمیشه. حالا مثالی که به چسبه بگم، به جای اینکه به زن و مرد جوان ازدواج کرده حرف امام رو بزنیم، بگیم که برید با هم بسازید، قدرت صبر و تحمل همسر رو افزایش بدیم، امکانات طلاق گرفتن رو افزایش میدیم قانونا، که هر کی نتونه زود بره طلاق بگیره. ما خیلی جلبی، یعنی اونقدر زحمت که میکشیم برای باز کردن راه طلاق. البته راه طلاق تو اسلام بازه، بعضی هاش انقدر راحت اینه آب خوردن، ولی میخوام اینو عرض بکنم، ولی ما توسعش میدیم، ما خیلی زرنگی اینو داشته باشید. ما اگه به این ظرائف نخواهیم بپردازیم، هیچ چی، باید بریم بالا منبر بگیم دروغ نگو، غیبت نکن، بد است، بریم پایین تموم بشه بره. ما به این ظرائف کار داریم، شما آدمای هوشمند جامعه هستید. دشمنان صلابت آدم‌های ترسو نیستن، خیلی از مفاهیم رو جای صلابت میگذارن، مثل حماسه که گفتم چجوری دفن میشه. نه، باید صلابت داشته باشی، صلابت ویژگی‌هایی داره، محکم باید داشته باشی، انشالله قلابی صلابت هم به ما غالب نکنن، مثل قد بودن که دیشب تذکرشو دادم، هر شب هم تذکرشو میدم تا بحثمون به اینجا برسه طول میکشه، همین اول یه دفعه ما قد بودن رو جای صلابت یه دفعه تلقی نکنیم، اشتباه بکنیم. خدا انشالله صلابتی به ما بده، شیطان که به ما نگاه میکنه ناامید بشه، شیطان که نگاه میکنه ناامید بشه. ابوالفضل العباس روز تاسوعا روز وفاتشون بود، روز عاشورا روز شهادتشون بود. من نمیخوام از کلمات یه جوری استفاده کنم بی احترامی بشه. ابوالفضل العباس روز تاسوعا از دنیا رفت، روح از بدنش جدا شد، حسین به دادش نرسیده بود، جان داده بود از شدت غصه و غم. چرا؟ اینا که میگم در چهره ابوالفضل العباس دیده شده ها، چون روز تاسوعا شمر اومد نزدیک خیمه عباس از دور، ابوالفضل رو با مهربانی صدا زد، عباس به هم ریخت. خدا شمر به عباس امید داره؟ یه دفعه حسین به داد عباس رسیدید، چهره عباس متغیر شد، صدا زد عباسم برو ببین چی میگه. با نگاهش التماس کرد حسینو. آقا ظاهرن جملهشون اینجوریه، اینجوری که یادم هست، فرمود عباسم میدونم آدم بدیه، ولی برو جوابشو بده، یعنی عباسم قبولت دارم، برو قبولت. تو اون نیستی که اون فکر میکنه، ناراحتی چرا شمر به تو طمع کرده؟ چون شمر یه خیشاوندی قومی قبیلگی داشت از دور نسبت به عباس، به عمر سعد گفت من برم ببینم میتونم عباس رو از اینا جدا کنم، عباس رو از اینا بگیریم کارشون تمومه. ولی شمر واقعش این بود که طمع به عباس نکرده بود، از ترسش آمده بود. بعدن من به شما خواهم گفت کسی که صلابت داشته باشه چه دشمنانی اولا پیدا میکنه و این دشمنان چه جنایتهایی در حق اون میکنن، برای اینکه ازش میترسن. ولی امشب اگر اجالتا خواستی
سر در بیاری از این معنا، بیا کنار نهر علقمه ببین با بدن عباس چه کردن که حسین خواست بدن عباسو برداره نتونست. شمر امید نداشت به عباس، میترسید. سندش چیه؟ آقا این حرفو از کجا میزنی؟ شب عاشورا شمر هی نگهبان میمساش، تو اینجا رو نگهبانی بده، تو اینجا رو. مسخرش کردن، گفتن بابا برای چی؟ ما با دست خالی میتونیم اینا رو بزنیم، چند نفرن مگه؟ ما 30,000 نفریم. شمر گفت شما شعورتون نمیرسه، اینا یه عباس دارن برا همه مبسته. و شمر راست میگفت. سند من چیه که شمر راست میگفت؟ فقط اینو میگم، اگه قبول کردی روز عاشورا، روز تاسوعا، تو روزه ابوالفضل فقط داد بکشی برای جگر بچه های حوزه. آدم یه بار فکر میکنه، یه بار درک میکنه، یه عمر داد میزنه. یه بار درک میکنه، یه عمر داد میزنه. یه عمر درد میکشه. یه وقتی از رابطه عاطفی دارن با عباس میسوزن، یه وقت عباس بره یلشون رفته، قهرمانشون رفته، پناهشون رفته. ببین اینا خیلی فرق میکنه با هم دیگه. یه وقت عزیز تو رو سرش رو نیزه کردن بهت میخندن، یه وقت قهرمان تو سر از بدنش جدا کردن و دارن به تو میخندن و رو نیزه گذاشتن. خیلی فرق میکنه. چرا یه عباس برای اینا کافی بود؟ برای اینکه صبح عاشورا، یعنی ظهر عاشورا وقتی اومد اجازه میدان بگیره، همه چجوری اجازه میگرفتن؟ آقا دقت کنید این کلماتو، میگفتن یا ابا عبدالله اجازه بدیم بریم، اجازه بده بریم خودمونو فدات کنیم. امیدی به پیروزی کسی نداشت. بله خب شهید میشدن، با عشقم میرفتن شهید میشدن، افتخارم میکردن، وظیفه‌شون هم بود. میگفتن حسین، واقعبین رو نه هم میگفتن، حسین اجازه بده بره بریم جانمونو فدا کنیم. اما عباس که اومد صدا زد حسین اجازه بده برم انتقام همه شهدا رو بگیرم. یعنی حسین اجازه بده برم جمع کنم. من نمیدونم کنار نهر علقمه چی گذشت که دستای عباس رو قطع کردم. من نمیدونم ماجرا چی شد که عمود آهن به فرقش زدن. من نمیدونم ماجرای مشک آب و لبهای تشنه بچه های حسین بود که عباس بدنش رو سپر مشک آب قرار داد که برای خیمه برسونه. بعضی ها میگن علت این نبوده، بالاتر از این بوده. عباس گرم جنگ بود، یه وقت بهش خبر دادن گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. غیرت عباس جوشید. حالا شما برو تا روز قیامت به ام البنین بگو ام البنین اینجوری شد عباس تو زدم، میگه باور نمیکنه. ام البنین حسین تو کشتن، میگه من باور نمیکنم مگه عباسم مرده بود دستشون به حسینم برسه. ام البنین اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن، میگه من باور نمی کنم عباس من قدش رشید بود. کی میخواد به ام البنین به باورون عباسشو زدن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو جزو علمداران با صلابت سپاه مهدی فاطمه قرار بده. خدایا ابناء بشر رو در پناه صلابت مؤمنانه ما قرار بده. مظلومان عالم رو با صلابت مؤمنانه ما خلاصی عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل حماسه زنده بدار و اهل حماسه بمیران.
مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. فرزندان ما صالح و صالح، سربازان حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، حماسه سازان عالم قرار بده. دشمنان حماسه رو با دست ما بمیران، مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل کی فرج مردان صاحب از زمان.
www.bayanmanavi.ir